شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخن شورای نگهبان قانون اساسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رد کرد. یک هیئت عربستان سعودی برای مذاکره درباره بازگشایی سفارت این کشور در عراق به بغداد می رود. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر حصول توافق موقت بین ایران و آمریکا را رد کرد. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی اعلام کرد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد این شورا قرار گرفته و رد شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نجات الله ابراهیمیان با اشاره به اینکه 14 بند این طرح مغایر با قانون اساسی بود گفت ایرادات، تذکرات و ابهام‌های این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است. پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز 16 مهر ماه خود با وجود مخالفت دولت کلیات طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرده بودند. قرار بود در صورت تصویب نهایی این طرح، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو و به ریاست یکی از امامان جمعه تهران تشکیل شود. یک منبع رسمی در وزارت خارجه عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد که یک هیئت این وزارتخانه در هفته جاری به عراق خواهد رفت تا برای بازگشایی سفارت این کشور در بغداد مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این کشور همچنین در نظر دارد تا کنسولگری خود را نیز در شهر اربیل، مرکز اقلیم خودمختار کردستان عراق، تأسیس کند. پس از دیدار سال گذشته میلادی فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از ریاض، امید برای بهبود مناسبات دو کشور همسایه افزایش یافته بود. عربستان سعودی سفارت خود در بغداد را در سال 1990 میلادی، 24 سال پیش و پس از اشغال کویت توسط عراق، تعطیل کرده بود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح شنبه خبر آسوشیتد پرس مبنی بر حصول توافق موقت بین ایران و آمریکا بر سر خروج اورانیوم غنی شده ایران را تکذیب کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خانم افخم این خبر را جفت‌سازی رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی خوانده و گفته که هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات است. مرضیه افخم در ادامه تصریح کرد که هنوز هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای بین ایران و آمریکا صورت نگرفته است. شب گذشته آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات آگاه اعلام کرده بود که ایران و آمریکا به شکلی موقتی توافق کردند تا بخشی از اورانیوم غنی شده ایران به کشور دیگری منتقل شود. منابع این خبرگزاری همچنین گفته بودند که ایران و آمریکا در مذاکرات ماه دسامبر فهرستی را تهیه کردند که موارد توافق و اختلاف در آن ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 روز 25 دی ماه برای انجام دور دیگری از مذاکرات در شهر ژنو دیدار خواهند کرد. رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان میگوید در حال طراحی تاکتیک های جدید برای انتخابات مجلس هستند و محمد رضا عارف هم از تلاش برای ارائه فهرستی مشترک بین اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل خبر داده. بیشتر بشنویم در گزارشی از وحید پوراستاد.
محسن رحامی، عضو شورای مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران، میگوید با توجه به گرایش مردم به گفتمان محمد خاتمی، اصولگرایان برای تخریب پایگاه اصلاحات تلاش میکنند. آقای رحامی در گفتگو با وبسایت حزب جدید و تأسیس ندای ایرانیان با اشاره به اینکه سبد رأی اصلاح طلبان حسن روحانی را رئیس جمهور کرد میگوید رقیبان جریان اصلاحات تنها راه را در حذف اصلاح طلبان میبینند و به تعبیر او به گونه ای حسادت آمیز اصلاح طلبان را برانداز و ضد انقلاب معرفی میکنند. رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان همچنین میگوید در شورای سیاستگذاری گروه های اصلاح طلب در حال طراحی تاکتیک های جدید برای انتخابات مجلس هستیم. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن، در این باره میگوید
به نظر میاد در درجه اول آقای رهامی منظورش تاکتیک های تبلیغاتی هست که به جلب آرا منجر بشه، اما به طور ضمنی این اشاره هم هست به تاکتیک هایی که پیش از این مرسوم بوده که اصلاح طلبان به کار می بردن برای اینکه بتونن از تور شورای نگهبان رد شن، مثل مثلا معرفی کردن افراد به عنوان اصلاح طلب بعد از اینکه در واقع صلاحیت اونها تایید شد، یا اینکه معرفی کردن افراد مختلف که فقط یکی از اونها نشاندار هستند و استفاده کردن از افرادی که چندان شناخته شده نیستند به عنوان چهره‌های اصلاح طلب.
محمد رضا عارف کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که در نهایت با درخواست شورای اصلاح طلبان به نفع حسن روحانی کنار کشید، از همکنون خود را برای ورود به مجلس آینده آماده می کند. او به خبرگزاری ایلنا می گوید بعد از اجماع با اصلاح طلبان به دنبال بحث ائتلاف با اصولگرایان معتدل هستیم. آقای عارف با اشاره به اینکه می توانیم لیست انتخاباتی اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل برای انتخابات آتی مجلس مشترک باشد می گوید اگر در مجلس افراد مشترک داشته باشیم این افراد می توانند پایه و محور تفاهم و همدلی باشند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی:
من فکر میکنم این سخنان آقای عارف و بعضی از چهرهای اصلاح طلب که اخیراً مطرح میشه در مورد استفاده از اصولگراهای معتدل در لیست بیشتر برای خوش آمدن چهرهای اصولگرا هست، وگرنه میدونیم از نظر تبلیغاتی این چهرها چیزی بر آرا اصلاح طلبان در انتخابات اضافه نمی کنند و با توجه به طیف‌های مختلف اصلاح طلبی که ما داریم شاید اولویت اصلی برای اصلاح طلبان این باشه که سعی کنن در لیست هاشون تمام طیف‌های اصلاح طلبان رو پوشش بدن به جای اینکه بیان امکان خودشون رو در اختیار اصولگرایانی بذارن که فایده‌ای برای اصلاح طلبان و رأی اونها نداره.
با وجود تلاش‌های گروه‌های مختلف اصلاح طلب برای ارائه لیستی مشترک در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان نیز تلاش دارند با وجود همه اختلاف‌ها به لیستی مشترک برسند، هرچند برخی از گروه‌های سیاسی اصولگرا از جمله جبهه پایداری که از نظر فکری با آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی نزدیک هستند، بر اساس گزارش وبسایت انتخاب از همکنون تلاش دارند به جای علی لاریجانی، سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی را از شهر قوم کاندیدای مجلس کنند. این وبسایت می نویسد جبهه پایداری به این نتیجه رسیده که برای رسیدن به این مقصود نیاز است تا به تعبیر این سایت رقیبی قابل توجه برای علی لاریجانی در قوم بتراشد تا مانع پیروزی او در انتخابات و حضور مجددش بر صندلی ریاست مجلس شود.
گزارش وحید پور استاد رو با هم شنیدیم، اما امروز در برنامه مجله شامگاهی چه برنامه هایی رو خواهید شنید؟
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی درجه اهمیت انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا از نگاه اصولگرایان، اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و تحول طلبان.
شورای نگهبان احتمالاً دارن میگن به سمت این که تنش بودایی کنن بین دو تا جریان و امید آفرینی کنن برای حضور در انتخابات.
در دوران اصلاحات با قرار گرفتن دولت و مجلس همسو در کنار هم، ما در پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه یک جهش رو دیدیم.
بحث شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات بحث جدی و به جای، ولی به تدریج طرفداران شرکت در انتخابات دست بالا رو پیدا کردن.
در برنامه این هفته دیدگاه ها امروز بعد از خبرهای ساعت 19:30 در مجله شامگاهی.
اما همکارانم در این لحظه تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو آماده کردم، پیام‌های تلفنی رو. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و با ما تماس بگیرید. 2042-0221-12-2112 در اختیار شماست.
آقا رادیو فردا لطف کنین این پیامو بدین، ما در زمان شاه کل ایران 4100 تا زندانی داشتیم، الان 200,000 زندانی در ایران هست. چی شد این همه؟ از کجا اومدن این همه زندانی شدن؟ توی ایالتی توی هند که ما هستیم، اینجا ایالت مهاراشتر اندازه ایران جمعیت داره، همه زندانیاش 7300 تاست. ما توی ایرانی که با هم 75 میلیونی 200,000 زندانی یعنی چی؟
تا زمانی که سران سپاه پاسداران در رأس قدرت هستند و فسادهای مالی انجام میدهند، کشور روز به روز به پیشرفت که نمیرسه، چه بسا روز به روز فرق بیشتر و بیشتر میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم و پس از اون بریم سراغ یک گزارش دیگه. رئیس سازمان زندان‌های ایران روز شنبه گفت که سالانه بیش از 600 هزار نفر وارد زندان‌ها می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسقر جهانگیر گفت که بخشی از این 600 هزار تن کمتر از یک ماه در زندان می‌مانند. در این باره در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. اما امروز 13 دی ماه، برابر با 55مین سال مرگ نیما یوشیج از شهرام میریان بشنوید.
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانی. آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، یک نفر در آب می خواند شما را.
علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج که بخشی از سروده آی آدمهای او را با صدای احمد شاملو شنیدید، در سال 1274 خورشیدی در روستای یوش در مازندران به دنیا آمد. پدر کشاورز و دامدار بود و نیمای خردسال در چنین فضایی به گفته خود با تنبیه‌های بدنی ملایده با الفبای فارسی آشنا شد. نیما یوشیج 12 ساله بود که با خانواده به تهران آمد و پس از گذراندن دوره ابتدایی برای فراگیری زبان فرانسه به مدرسه سن لوئی رفت. در این مدرسه نظام وفا، شاعر سرشناس آن زمان، نیما را به سرودن شعر تشویق کرد. فراگیری زبان فرانسه در این مدرسه نیما را با ادبیات اروپا هم آشنا ساخت و همین امر سبب شد نیما سرودن به سبک و شیوه شاعران کهن ایران را کنار بگذارد و به تدریج طرحی نو در ادبیات ایران دراندازد که به شیوه نیمایی معروف است. سبکی که در آغاز راه اعتراض شدید شاعران پیرو سبک قدیم و کلاسیک ایران را به دنبال داشت. در میان اما بودند شاعرانی مانند فریدون مشیری که در گفتگو با ما گفته نگاه تازه نیما به شعر فارسی را پسندیده.
اون چی که نیما اصرار داشت بعد از شکستن قالب، بیان حرفی بود که در شعر گذشته زیاد تکرار شده بود، دستمالی شده بود و اون میخواست ما نگاه دیگه‌ای داشته باشیم به زندگی. نیما هر چیزی رو که میدید میتونست بهش روح شعری بده. نیما تمام شعرهاش رو در وزن عروضی گفته، منتها این وزن رو استفاده بجا ازش کردی، در حالی که الان بعضیا اصطلاحی درست کردن به نام وزن نیمایی، میگن وزن نیمایی. ما همچین وزن نیمایی نداریم، وزن عروضی داریم که نیما به کار میبرد به تناسبی که مورد نیازش بود. من فکر میکنم همه کسایی که در شعر نو به جایی رسیدن اونایی بودن که پیشنهاد نیما رو پسندیدن و پذیرفتن و درک کردن و شعر گفتن. شاید من یکی از اونها باشم.
نیما یوشیج که از او به عنوان پدر شعر نو در ایران یاد می شود، در 13 دی ماه سال 1338 خورشیدی بر اثر ابتلا به بیماری ذات‌الریه از این دنیا رفت. او رفت اما طرحی نو در شعر فارسی در انداخت که همچنان پویا و پرتوان به راه خود ادامه می دهد.
می ترابد مهتاب، می درخشد چپ تا، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر.
شهرام میریان، رادیو فردا.
لازم ذکر که یادآوری کنم گفتگویی که شهرام میریان با فریدون مشیری شاعر فقید ایرانی داشت در آخرین سفر آقای مشیری به آلمان و در شهر دوسلدورف انجام شده بود. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باقی بمونید با بخش بعد تا بخش بعدی خبرها.